مواردی که الان آقای امیرحسینی بهش اشاره کردن بگیریم تا نقل و انتقالات، پوشاک، ترانسفر، هتلینگ و خیلی چیزهای دیگه که در واقع وابسته با این موضوع هستش. من اولین نکته‌ای که میخوام مطرح کنم اینجا این هست که ما ببینیم مدل اداره شدن و ساختار باشگاه‌هایی که در فوتبال حرفه‌ای ما حضور دارن اصلا یکی هست یا یکی نیست، که ما میتونیم برای اینها تصمیمات یکسانی اتخاذ کنیم یا نه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم عملا ما چند مدل در واقع باشگاه داریم در سطح فوتبال ایران دارن فعالیت میکنن. یه سری هاشون کاملا خصوصی هن، یه سری هاشون کاملا دولتی هن، یه سری هاشون نصف خصوصی نصف دولتی یا یه ذره بالا یه ذره پایین، از این دوتا در واقع تقسیم شده. بنابراین حاکمیت نمیتونه برای اینا تصمیم درستی بگیره، یعنی اون نقش رایی که حاکمیت میده برای هر کدوم از اینا باید در واقع برنامه جدایی رو بده، بگه بر اساس این متد این عملیات انجام بشه، این مدل باشگاه داری این و اون مدل باشگاه داری اون یکی راه رو. ما الان یه فرصت خوبی که برای ما فراهم شده و تو سالهای قبل شاید کمتر بهش اشاره میشد و بهش پرداخته میشد، موضوع صدور مجوزهای حرفه‌ای است که آقای اولیایی دیگه استادش هستن و درش دخیل هستن. ما علارغم این که حالا در سال جاری خیلی باشگاهمون تلاش کرد که این بحث حرفه‌ای سازی رو عملیاتی کنه و بگیره، موفق نشدیم و از تشکیلات حرفه‌ای سازی به نوعی زخم خورده هستیم. اما به جرئت میگم اگر فوتبال ایران و باشگاهداری در فوتبال ایران میخواد به سمت و سوی حرفه‌ای بره و مقابله کنه با باشگاه‌های مثل باشگاه عربستان که الان ببینید چه رقم‌هایی رو دارن بره زور
باشه، وحشتناک.
خب اما بپذیریم که اونا در کنار آوردن یه بازیکنی مثل رونالدو ظرف 48 ساعت از بحث فروش الوسش و تبلیغات و برندینگش تونستن بخشی از اون هزینه‌ای رو که بهش پرداخت کرده بودن رو در بیارن.
الان آقای رجایان عرض کردم یکی از مهمترین شبکه‌های تلویزیونی فصل آینده رو حق پخشش رو خریداری کرده.
دقیقاً. من می‌خواستم اینو بگم، ما اگر که به کمیته صدور مجوز حرفه‌ای و ارکانی که تو این حوزه دارن کار می‌کنن احترام بذاریم و واقعا دستشون رو باز بذاریم برای ورود به باشگاه‌ها و ممیزی باشگاه‌ها و تبدیل باشگاه به باشگاه‌های حرفه‌ای، قطعاً و عملاً اون وقت میتونیم بگیم ما یه باشگاه‌هایی داریم که ساختارمندن. یکی از موارد درآمد،
یعنی واقعاً رودرواسی‌ها کنار بره، سندسازی‌ها کنار بره، در واقع
دقیقاً یعنی رودرواسی‌ها کنار بره، پشت پرده‌ها کنار بره، بیان ممیزی و شفافیت رو در دستور کار قرار بدن. از اون طرف الان یه اتفاقی که داره میفته و تو الان نیفتاده این بود که آقا باشگاه‌ها، ما همه عزیزان نگاهشون به سمت صدا و سیما بود، میگفتن آقا صدا و سیما حق پخشو پرداخت نمی‌کنه.
بله.
اما عملاً پرداخت نشدن حق پخش از طرف صدا و سیما که جزء الزامات AFC و همین مجوز حرفه‌ای سازیه، برمیگرده به اونجا که مجلس برای صدا و سیما بودجه در نظر نگرفته این بخش. بنابراین باشگاه اومدن یه نامه‌ای رو در واقع نگارش کردن دادن، آقای تاج هم در واقع نوشته برای کمیسیون تلفیق. به نظرم اگر واقعا می‌خوایم فوتبالمون حرفه‌ای بشه باید این اصل رو بپذیریم و در واقع برای صدا و سیما بودجه‌ای در نظر بگیریم که بتونه،
که اون وقت سازمان بتونه پرداخت بکنه اینو.
دقیقاً، که در سال آینده باز آقای اولیایی بهتر از من میتونن توضیح بدن که باید قراردادهای فیما بین باشگاه‌ها و صدا و سیما در واقع فرمت‌هایی که AFC گفته باید واگذاری بشه. حالا اینکه کدوم تیم با طرفداری بیشتر مبلغ بیشتری رو با صدا و سیما قرارداد ببنده و بگیره و کدوم تیم کمتر، این در واقع نهایت کاری هست که ما باید بهش بپردازیم و بریم به سمت جلو و سمت حرفه‌ای‌سازی باشگاه.
بسیار سپاسگزارم همراه ما باشید آقای رجایان. آشکاتم اولیایی عزیز،
محمد رجایان، من هم عرض ادب دارم خدمت شما، عرض سلامتی دارم. ضمن تایید فرمایشات جناب آقای رجایان، ببینید مجدداً من عرض میکنم اگر ما قوانین را نداشته باشیم، مجلس تصویب نکنه، همین فرمایش آقای رجایانه، هر باشگاهی برای خودش یه اساسنامه نوشته. الان یکی از مشکلات بحث صدور حرفه‌ای، من خدمت شما عرض کنم، ما باشگاه در لیگ حرفه‌ای ما الان مجوز لیگ ملی ندارم. یعنی اگر کنفرانس فوتبال آسیا بخواد حساسیت نشان بده، ما باید لیگمون با 6 تا تیم برگزار بشه، چون بقیه مجوز حرفه‌ای
نگرفتن.
خب اهمیتی نمیدن. چرا اهمیت نمیدن؟ چون قانون بالادستی وجود نداره. همجوری که بازم آقای رجایان گفت، هر باشگاهی برای خودش یه قانون نوشته. چرا
بنده خدای رجایان گفت با خود اونم جز اونایی هستیم که نگرفتیم؟
نه، حالا میخوام عرض بکنم، ببین ما باید اول یه درک درستی از فوتبال حرفه‌ای در محل قانونگذاری
به
وجود بیاد، اونم به حضور کارشناسا در مجلس نمایندگان محترم و تشریف آوردن به عنوان نمایندگان مردم دلیل نیست که کارشناس همه امور باشه. ما کارشناس و متخصص ورزش در مجلس نداریم، مقطعی دعوت میکنن دار.
بله.
پس ما اولین خلایی که داریم طرح جامعه یا لایحه جامعه مدیریت باشگاهی که به تصویب دولت محترم رسیده، جناب آقای امیرحسینی هم قشنگ توضیح دادن که اون باید مجلس به عنوان حالا یه فوریت داره، دو فوریت داره، سه فوریت داره، درک کنن نیازشه. یکی یه چیزی راجع به قطر آقای امیرحسینی می اشاره کوچیک ببینید، عربستان 50-50 است. عربستان یه مدتی بحث سیاسی است، قطر را به رسمیت نمیشناخت.
بله.
اما قطر را تحریم کرد.
بله.
و میخواست بپیچونتش.
بله.
به قول جوانه امروزی خوشبختانه مسئولین سیاسی کشور ما و ترکیه نذاشتنی ابرقدرتی را اجازه ندن اعمال بکنه. پس جام جهانی در قطر یک عاملی شد که قطری دفعه تو دنیا با ما نماینده اعراب، اون شیرینکاری هم که کردن، اون در واقع لباس عربی هم که کردن تن آقای مسی، خب اینا تو رقابت دارن.
بله.
کشور عربی بسیار رقابت چون داخل هم بیشتر.
بله.
از دنیاست. پس 50% اینه که اونها از فوتبال در واقع قطر سود برد، اینا رو هم میخوان اون جای خالی رو پر بکنن. اما آیا رونالدو بیاد فوتبال ایران تأثیر مثبت داره یا نه؟ من هم مثل آقای تاج میگم نه.
چرا جو؟
ببینید ما عوامل دیگه عامل پیشرفت ما میشه. ببینید ما الان خوشبختانه یه مربی داریم توی امارات داره خوب کار میکنه. ما باید بله بله ما باید اول این همه مربی بتونیم صادر بکنیم. ما باید کلی از نیروها استعدادهایی که تو کشور ببینید استعدادهای جوانای ما به دلیل شرایط اجتماعی با کشورهای عربی قابل مقایسه نیست. ما همه رو یکسان بگیریم، یه جوان توی عربستان 5-6 مورد میتونه انرژیش مصرف کنه.
بله.
ولی در ایران خوشبختانه ظاهرا ما مراکز غیر چی نداریم. بچ تمایل بیشتر، من فکر می‌کنم در دنیا الان جناب آقای امیرحسینی خواهش می‌کنم شاگردان دکترا داره برای تحقیقات دکترا یه مطالعه تطبیقی بشه خوبه. من تجربه میگم اول برزیل بعدن ایران بیشترین سرمایه گذاری وقتی را برای ورزش میکنیم، یعنی در برزیل همه مردم فوتبال بازن، در ایران هم تعداد مراجعه یا وقتی که جوانا برای فوتبال بازن خیلی زیاده، اصلا تو کشور عربی نیست، چون زحمت هم باید بکشی، باید تلاش بکنی، باید کشی. در نتیجه راه پیشرفت از فوتبال با رونالدوها درست نمیشه. حالا رونالدو ممکنه یکی از عوامل
باشه خیلی کمک بکنه.
آره، ولی ما میتوانیم با نیروهای مثلا آقای طارمی از کجا بلند شده؟
الان بوشهر. خلیج همیشه فارس.
خلیج همیشه فارس. آقای استقلالی کوچولو
مهدی قایدی.
آره.
باز همشهری. محمد محبی.
آقای محبی. آقای محبی در گذشته، آقای دایی، آقای کریم باقری، آقای مهدوی کیا، همینا که رفتن تو اروپا و تو فوتبال حرفه‌ای دنیا بازی کردن. پس ما مزیتی که داریم معدن فوتبالیسته. ما اگر یه برنامه همه جانبه‌ای داشته باشیم، بله هر فوتبالیست خارجی بیاد که سطحش از فوتبالیست ما بالاتر باشه به ما کمک میکنه. ولی این نقطه پایانی است. نقطه 90% اول باید فراهم کنیم تا بیا کمک کنه. برای در این شرایط هر فوتبالیست خارجی اومده نشان داده، ما خیلی از فوتبالیست ها اومدن درجه جان مثلا 5 بوده وقتی از ایران رفتن با درجه 2 رفتن، پایین‌تر افتادن.
بسیار سپاسگزارم آقای رجاییان عزیز، چون می‌دونم شما مشغله زیادی هم دارید، تیم رو دارید آماده می‌کنید برای حضور در اولین هفته لیگ برتر، از این وقت هم استفاده بکنیم. آقا تیم شرطش چطوره برای بازی هفته اول مقابل پرسپولیس؟
خدمت شما عرض کنم که ما تو به خدمت شما عرض کنم توی قرعه کشی که برای مسابقات اتفاق افتین سخت یه مقدار، شما تو بازی اول در ورزشگاه آزادی مقابل تیم پرسپولیس
مقابل تیم قهرمان
قبل. بله، ولی خب ما با توجه به اعتمادی که با آقای حسینی و دستیارانش داریم و بازیکنان خوبی که جذب کردن به لحاظ انگیزه در شرایط خوبی به سر میبریم. چند تا بازی تذکراتی آخر ما بازی‌های خوبی انجام شدن با استقلال هم با فولاد. ظرفیت تیم ما هم از پیش بازنده نیست، یعنی ما تیممون همونجوری که قول داده بودیم میاد برای بازی خوب و گرفتن نتیجه.
بسیار سپاسگزاریم آقا. و در خصوص مبحث برنامه اگر جمله پایانی هست خوشحال میشیم بشنویم، ولی دیگه بیش از این مصدع اوقات شما نباشیم.
حالا من با کمک هم جناب آقای اولیایی هم جناب آقای امیرحسینی مجلس هم رفتیم برای بحث اون آیین‌نامه در واقع نظام باشگاه‌داری ایران، و اگر این در واقع به نظرم به تحقق برسه و عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای داشته باشن، ببینید امروز ورزش آلترناتیو خیلی بزرگ برای جوانای این مملکت برای حفظ سرمایه‌مون، و باید در واقع درون این سیستم سرمایه‌گذاری بشه. متاسفانه یه بخشی از عملکرد ما در خصوص ورزش شعاریه، یعنی وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سایر فدراسیون‌ها نیاز دارن به یک حمایت افزونتری از جانب مجلس. مجلس باید پول بیشتری توی ورزش سرمایه گذاری کنه، از اون طرف نظارت هم داشته باشه، یعنی که این پول چجوری میخواد هزینه بشه و در مسیرها و کانال خودش در واقع هزینه بشه. خواهش که من دارم اگر میشود در واقع عزیزان در مجلس یک موضوع حق پخش رو در واقع براش در کمیسیون تلویزیون روزهای آخرش هم از برنامه‌ریزی داشته باشه و بشه کار انجام بشه، و بعد اینکه نگاهشون نسبت به ورزش نگاه سرمایه گذاری برای بلند مدت باشه. و قطعا میدونم که ما میتونیم در از کشورهای کناری خودمون مثل ترکیه، مثل به خدمت شما عرض کنم کشورهای عربی، خیلی پا فراتر بذاریم با وجود کارکشتهایی مثل آقای اولیایی، مثل آقای امیرحسینی و خیلی از عزیزان دیگه، شرایطی فراهم کنیم که ورزشمون در واقع موفقیت‌های افسونی داشته
باشه. آقا بسیار سپاسگزارم از جناب محمد رجاییان عزیز، مدیر عامل محترم، محبوب و دوست داشتنی باشگاه آلومینیوم عراق. آرزو موفقیت می‌کنیم برای تیم پرطرفدار و دوست داشتنی آلومینیوم در فصل جاری رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون، و با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون از تماس شما، خداحافظ.
سپاسگزارم آقای دکتر امیرحسینی عزیز، همراه شما هستیم آقا در خدمت این نکات تازه شما.
تشکر می‌کنم، صحبت‌های بسیار خوبی در جناب رجاییان داشتن.
بله.
ببینید واقعیت این است که اقتصاد وقتی مقایسه میخواید بکنید ایران و عربستان رو، در سال 2011 تولید ناخالص عربستان چیز حدود 675 میلیارد بوده، مال ما 625 میلیارد، یه چیز حدود 50 میلیارد ما با همدیگه اختلاف داشتیم و در واقع هم سطح بودیم. ولی بعد از تحریم ها حجم اقتصادی ما، یعنی تولید ناخالص ملی ما، میرسه به 365 میلیارد و عربستان الان حدود 1080 میلیارد، این گزارش هایی که من خوندم
سه برابر
ما در واقع الان هست، یعنی این یه مقدار قابل مقایسه نیست. اما از یه طرف دیگه همونطور که آقا اولیای اشاره کردن، ایران سرزمین فرصت هاست. ما اگر خوب برنامه ریزی بکنیم، بر افق بلند مدت داشته باشیم، دریای استعداد در ایران وجود داره. اما باید نگاهمون بلند مدت باشه، برنامه محور باشه. ما بایستی مشکل مالکیت باشگاه را حل کنیم، همونطوری که تو گزارش های
مزارات اساسی
بله براتون گفتم که هم اسکاتلند، نیوزلند، آسیا، ویتنام، ژاپن، اینا مسائلشون رو حل کردن و اینها از نظر حقوقی و قانونی در واقع باشگاه فوتبال رو به عنوان یک به اصطلاح کسب و کار یه شرکتی میبینن. یعنی ما با همین قانون تجارت خودمون اگر بر همین قانون هم توز عمل بکنیم، خیلی میتونیم موفق باشیم و میتونیم خیلی گام بزرگتری برداریم. توی تحقیقی هم در مورد فوتبال، عدم رشدیافتگی فوتبال توی غرب کشور، یعنی استانهای همدان و ایلام و کرمانشاه و اینها بررسی شده بود و کردستان، و بحثشون بود که خب اونا باز همون بحث اندازه اقتصاد اون استانها مطرح بوده، مشکلات حقوقیشون مطرح بوده، مدیریت ضعیف بازاریابی بوده. یعنی وقتی که توی یه دونه استان مثل کردستان که واحدای صنعتیش کمه و مثلا 8000 نفر اشتغال اونجا تو اون حوزه داره و بیشتر کشاورزی هستن، خب اونطور ما شرکت های بزرگ نداریم که واقعا بیان حامی باشن. و از یه طرف هم مشکلات همین رایت تلویزیونی و اینها هست. در حال کمبود امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، اینها به صلاح عواملی هست، ولی اون چیزی که ما داریم فرصت استعداد هست. که الان این آکادمی های فوتبال بایستی شکل بگیره و توسعه پیدا بکنه و این که ما الان در حتی همین لیگ برترمون کمتر میبینیم با حجی یعنی سهم آکادمی های فوتبال باشگاه ها در خود تیم ها خیلی کم. حالا این آنچه های اولیایی بهتر میتونه بگه که چند درصد از بچه های از پایه میتونن به تیم های بزرگترشون برسن.
بله من
برحال مدیریت ناپایدار هم اینها تأثیر میذاره، ولی همونطور که آقای اشاره کردن ما اگر بخوایم توسعه پیدا کنیم باید زیر ساختمون فراهم باشه.
بله.
باید یه افق بلند مدت داشته.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر امیر حسینی عزیز، دبیرکل سابق محترم کمیته ملی المپیک. اگر شما نکته خاصی نیست با شما خداحافظی بکنیم، چون آقای دکتر مرادی استاد محترم دانشگاه و مربی فوتبال هم به جمع اضافه شدن. آقای دکتر
بله تشکر میکنم، لطف کردید.
بسیار سپاسگزارم از شما، شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر مرادی عزیز استاد محترم دانشگاه و مربی خوب فوتبال کشورم، سلام عرض ادب و احترام، خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش. امرو هستیم با آشکازم اولیایی عزیز از مدیران خوب فوتبال ایران.
سلام و احترام خدمت شما آقای اسدی بزرگوار، تهیه کننده محترم برنامه و عزیزان و همچنین آقای اولیایی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر مرادی. بحث برنامه این هفته ورزش بدون ویرایش در خصوص آسیب شناسی وضعیت فوتبال در ایران دیگه، خب میدونیم وضعیت فوتبال خیلی جالب نیست. حالا از وضعیت مجوز حرفه‌ای باشگاه گفتیم، در واقع از آکادمی‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم به صورت کلی و شما می‌خواید وارد بحث بشید. مقدمه بحث خودتون رو دوستای چطور آغاز بکنید؟ شما از نگاه شما وضعیت فوتبال ما به چه شکلی هست؟
خواهش می‌کنم. ببینید ما یه بحثی داریم توی ورزش به نام ورزش و جامعه، تخصصی تر بگیم فوتبال و جامعه. افتخار داشتم که هفته دو هفته گذشته در خصوص بحث دلالی تو ورزش بود. این رویکردهای مثبت رو میخوام ابتدا بگم، بعد برم سراغ چالش هایی که وجود داره. ببینید این یه واقعیته آقای استدی دوستان، که مردم عزیز ما حداقل بخش 70-80% با فوتبال زندگی میکنند. نمیگیم کار میکنند، توی سبد زندگیشون واژه‌ای به نام فوتبال، دیدنش، تماشاگر، اظهار نظر وجود داره. تأثیر اجتماعی و کارکردهای اجتماعی فرهنگ فوتبال هم تو جامعه از پیروزهای ملی باشگاهی برای هواداران که شور و نشاط اجتماعی شادابی باعث اتحاد ملی، همبستگی، انسجام اجتماعی و از همه مهمتر غرور ملی. ما چقدر میتونیم هزینه بکنیم که پرچم هامون به عنوان یک جشن خودجوش ملی با کمترین هزینه تو خیابون ها بعد از صعود به جام جهانی با نتایجی که به دست آوردیم به فرض این جشن پهن بشه و کل جامعه مون تأثیر داشته باشه؟ اثر بخشیش بر روحیه ملی، همدلی و یک دلی که میتونه تقویت کنه. حالا آقای اولیایی فرمودن، من باش موافقم که فوتبال پرهزینه، اون چالشه. اما ما برمیگردیم به سالیان گذشته که فوتبال اتفاقا خیلی کم هزینه بود. الانش هم اگر ما بسترها رو فراهم کنیم با دوتا آجر تو خیابون، تو زمینهای خاکی، تو روستا، همون شرایط میتونیم احیا بکنیم. چرا از همون زمینهای خاکی استعدادهای ما واقعا بروز کردن؟
بله.
ببینید از نظر من استاد دانشگاه مربی فوتبال، پرکاربردترین ورزش و کاربردیترین ورزش با تو مملکت ما فوتبال. کاربردی از لحاظ سلامت میگم، تمام فاکتورهای جسمانی، سرعت، قدرت، چابکی، استقامت، همه اینا رو توان، همه رو یک جور فوتبال داره. فوتبال بیشترین تماشاگر تو رده ملی دارد یا ندارد؟
بله.
دارد. تو رده باشگاهی دارد یا ندارد؟
بله.
دارد. پس نتیجه میگیرم که فوتبال دارای یک پایگاه ورزشی، یک پایگاه اجتماعی فوق العاده بزرگ و تاثیرگذار هست. این امتیاز بسیار بزرگیه. اما ما چقدر از این امتیاز تونستیم استفاده بکنیم؟ خب ببینید از طرف فرهنگی هم فوتبال محلی برای تجلی و ظهور رفتارها، خشونت، ناهنجاری ها و غیره. مایج هست، ساده هست، فوق العاده مفرح و نشاط آور هست. خب مؤلفه‌های زیادی هم داره، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اینا مضمون های تاثیرگذار هستند. درست شد؟ چه در سطح جامعه به سطح جهان. یک چیز فوق‌العاده رو که خیلی از کارشناسا بهش دقت نمی‌کنن، فوتبال یک تجربه زندگی جمعی فوق‌العاده داره. تو باشگاهی نگاه کنید، پرسپولیس چقدر تماشاگر داره، چقدر بازیکن داره، چه ساختاری داره و چقدر وجود داره. جام جهانی به عنوان پرطرفدارترین و از لحاظ زمانی یک بازی یک ماهه ببینید چه تیم‌ها و چه میلیارد جمعیت. پس این کارکردهای مثبت ورزش فوتبال هست. یه تحقیقی انجام شد، حالا دوستمون آقای دکتر میرسن اشاره کردن، در خصوص بحث‌های کارایی باشگاه، ارزیابی کارایی باشگاه. ما میریم باشگاه رو به عنوان
زمان رو مدیریت بفرمایید، کمتر از 8 دقیقه ما فرصت داریم.
بله، کل برنامه‌تون؟
بله بله بله.
خب ببینید، رقم ما بحث به حساب آسیب شناسی فرض میکنم، رقم بالای دستمزدها و مخارج، درآمد پایین باشگاه، این در واقع بدترین وضعیت برای باشگاه داری. از طرفی مدیریت و تخصص که دوستان اشاره فرمودند، ما در سطح باشگاه ها ثبات مدیریت، شما باش مدیر عامل رو سراغ بزنید که بیش از 2 سال باشه،
نداریم.
یعنی ما نگاه بلند مدت نداریم. دوستان اشاره کردن به ژاپن، سال 1374 کارتون فوتبالیست ها شروع شد در ژاپن. اینا یک برنامه تقریبا 50 ساله پیش بینی کردن و پیش بینیشون که تو سال 2030 قهرمان جهان میشن. الان هر دوره دارن به مرحله بعدی. بله. تو سطح امیدها، تو سطح از کنم خدمت شما جوانان و غیره، میبینید حس دارن. ما توی جامعهمون، تو فوتبالمون، ساختارهای فیزیکی، زیرساختها، تعریف جامعه و حرفی از باشگاه و باشگاهداری نداریم. چالش اساسیمون مؤلفه‌های اقتصادی است. جایی که تو مؤلفه‌های اقتصادی قراردادها، فروش بازیکن، حتی پخش تلویزیونی، اسپانسرها، بلیت فروشی، ما هنوز به مکانیزم ساده و روتینی برای به اصطلاح درآمدزایی باشگاه دست پیدا نکردیم. تو بحث استعدادیابی، پایه، آکادمی هامون، مدارس فوتبالمون، ما باید ما باشگاه های بزرگمون، ما الان فقط چند باشگاهمون داره فوتبال پایه رو لیگ برترش مثل آقای رجاییان که حالا اشاره فرمودن، اما تو باشگاه بزرگمون خیلی کمه. بل. این بدترین چیزه برای یک باشگاه.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر مرادی عزیز. من صحبت های حاج کاظم اولیایی هم بشنویم، برمیگردیم به شما بخش پایانی صحبت های شما.
الان که من خدمت های دکتر مرادی عرض سلام و عرض ادب دارم.
عرض ادب دارم.
من یک تبصره به عرض خودم اضافه بکنم. ببینید، با تایید فرمایش های دکتر، ما برای فوتبال هر چقدر سرمایه گذاری بکنیم کمه. این عددی که وارد فوتبال میشه بسیار کمه. اما اعتراض من به چیه؟ به قله است. ما دامنه رو رها کردیم، حتی در لیگای 2 و بعضی وقتا لیگ 1 از فوتبالیست پول میگیریم و از باشگاهمان میکنیم، اما میلیاردها تومان میاریم به اون 50 60 تای اولیه پول میدیم. این تناسبه کاملا به هم خورده تو جامعه ما، از عدالت به دوره که ما بیایم در قله برای چند تا تیم بیایم و میلیاردها تومان هزینه کنیم و برای یه تیمای لیگ 2 لیگ 1 حتی هزینه اولیه نکنیم. پس این که میگیم فوتبال گرونه، برای حرفه‌ای و قله داره میگیم. این که میگیم فوتبال پول کمه، برای دامنه میگیم. کل فوتبال هر چقدر هزینه کنیم سرمایه گذاریه، ما باید سرمایه گذاری بکنیم و کم هم هست. اما این مستلزم نیست که ما درک درستی از فوتبال داشته باشیم. ببینید، من دردم اینه آقای دکتر مرادی، ما مجلس محترم، مسئولین درک درستی از فوتبال ندارن. و شما میگی برنامه 50 ساله و به درستی میفرمایید، ما این برنامه 5 ساله تو مجلس نمیتونیم. عرض کردم مجلس میاد اول تصویب میکنه 1% از اعتبارات را بدهیم به ورزش، 5 سال بعدش میاد تصویب میکنه آقا نخیر ندهیم هیچ، هر پولی را بخواد فوتبال حرفه‌ای بدیم مثلا غیر قانونی است. بدون ای که بستر درآمدزایی را برای بخش خصوصی فراهم بکنیم. ما اول باید بیایم با وزارت ورزش خودش تو شهر وظایفش یه تعریف مشترک پیدا کنیم. آقا تو شهر وظایف وزارت ورزش اداره کل استعدادیابی هست، یعنی ورزش حوزه اجرا شدن. ما ستاد ورزش ما تعریف درست ورزش نداره قانونی که 1399 ابلاغ شده. ببینیم ما باشگاه اصلا به رسمیت نمیشناسیم. همه جای دنیا صف ورزش باشگاهان، ستاد آقایانن، حالا فدراسیون هم قرارگان، ولی ما هنوز توقع داریم دولت تیمداری بکند، دولت استعدادیابی بکند، باشگاه هم رها بشود بدون قانون بشه. ما اصل مشکل ما اینجاست. اگر بتوانیم قانون باشگاهداری را در کشور بعد از 70 سال، الان ما با قانون 69 سال پیش داریم اداره میکنیم فوتبالمانه، بعد از 69 سال بیایم یک جدید تعریف جدیدی از باشگاه ارائه بدیم و اجازه بدیم سرمایه دار بخش خصوصی بیایه تو فوتبال سرمایه گذاری کنه، من فکر میکنم عقب ماندگی ما با اروپا، حتی تلاشی که الان عربستان داره میکنه برای خودش، ظرف چند سال قابل جبرانه. ولی همجوری که جناب آقای امیرحسینی فرمودن و حضرت عالی فرمودید، ما برنامه راهبردی میخوایم، ما حضور متخصصین را در صحنه ورزش لازم داریم. سیاسیون درست قانون تصویب میکنن، ولی باید تکیه بر کارشناسا بکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مرادی عزیز. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. جمعندگی شما
کنم. من اعتقادم اینه، کشور عزیز اسلامی ما ایران در واقع منطقه زرخیز سرشار از استعدادهای فوتبالیست.
بله.
من یه مدل تیم امید میگم که ما تو 50 سال اخیر میگیم داره به المپیک، 40 سال اخیر ببخشید، تو برنامه‌ریزی، تو سازماندهی، تو حمایت، همیشه یک جور از این تیم نتونستیم. بله. همش هم یک مشکل رو نتونستیم حل بکنیم. با برنامه‌ریزی اون قانون باشگاهداری رو من مطالعه کردم. من اعتقاد دارم اون هنوز جای کار داره.
بله.
با اینکه خیلی سریع نوشته شده و حالا بخش های کارشناسی اون همونم تصویب بشه، و از همه مهمتر آقای اسدی دوست عزیز، آقای اولی بزرگ من، بحث اجرای اون، ما خیلی قوانین می نویسیم اما تو اجرا 5% هم اجرا نمی کنیم. چالش اساسی ما
مشکل ما اینجاست، اجراش هست دقیقا.
بله. و من معتقدم اگر مدیریت ثابت، اگر بحث های کارشناسی تخصص و مدیریت در فوتبال بدن به اون ارکان اصلی فوتبال، قطعا فوتبال بله. نه تنها از کشورهایی مثل عربستان، پول تنها محرک نیست،
بله.
تنها بخشیش نیست، بخشهای دیگر ما داریم. استعداد مثال زدم.
بله. آقا ما اصلا فرصت داریم وصفایی میکنم های دکتر میانیسا. سلامت باشید. خیلی سپاسگزاریم از صحبتهای شما. انشالله که گوش شنوایی وجود داشته باشه و این مباحث کارشناسی مورد توجه مسئولان قرار بگیره. حاج کاظم با شما خداحافظی می‌کنم دکتر مرادی عزیز.
خواهش می‌کنم. موفق و معید باشید.
سپاسگزارم. حاج در حد کمتر 30 ثانیه.
من هم خداحافظی می‌کنم و آرزو می‌کنم ان شاءالله که یه درک درستی از حوزه ورزش ان شاءالله برای مسئولین ما ایجاد بشه.
خیلی سپاسگزارم از حاج کاظم ولیایی عزیز که مثل همیشه محبت کردن به صورت حضوری در استودیو برنامه ورزش بدون ویرایش حضور پیدا کردن. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله به قید حیات هفته آینده هم خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق همکارانم هم در تهیه و پخش برنامه ورزش بدون ویرایش با همه شما خداحافظی می‌کنم.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش دوم. به ساعت 17 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه